فصل اولی رو که از سوره مبارکه احزاب با هم دیگه تا اینجا خوندیم، دو کلامش رو در واقع خوندیم. کلام اول یک حالت کلی داشت نسبت به فضای فصل و اون فضای ناشی از اعمال فشار رو در هم می شکست، پیامبر رو تقویت می کرد، مؤمنان رو آماده می کرد که اطاعت بکنن و اولویت پیامبر رو بپذیرن و کافران رو تهدید می کرد. و کلام دوم یادآوری کرد ابتلای گذشته احزاب رو و تطبیق داد با فضای فعلی تا مؤمنان متوجه باشن که در گذشته یک بار نسبت به ولایت پذیری در مقابل پیامبر ابتلا شدند. اونجا یه عده ایمانشون رو اثبات کردند، یه عده لغزیدند، معلق شدند. الان مؤمنان در صحنه ابتلای جدیدی قرار گرفتن و باید حواسشون جمع باشه. و فواید کلام دوم رو هم با هم دیگه خوندیم. اگر یادتون باشه در اول فصل عرض کرده بودم که یکی از ابزارهایی که استفاده میشد برای تشدید فشار بر پیامبر گرامی اسلام، استفاده نادرست از موقعیت همسران اون حضرت بود. دلیل این که ما بحث همسران پیامبر گرامی اسلام و این سیاق سوم رو توی این فضا میبینیم، تو همین فضای اعمال فشار به خاطر ازدواج با زینب میبینیم، اینه که این کلام در یک چنین موقعیتی واقع شده توی سوره. دو تا کلام قبل از این، یعنی کلام اول مربوط بود به همون دوتا حکم ابطال زهار و تبنی و مسائل حاشیه ایش. کلام چهارم هم مربوط به ازدواج با زینبه که به منظور اعلان حلیت ازدواج با مطلقه پسرخوانده صورت گرفته. همونجا میگه ازواج ادیاهم که اونجا من اشاره میکنم این الفاظ رو ربط میدم. کلام اول و چهارم کاملا همبستگی روشنی دارن از این جهت بحث ازدواج با زینب. کلام اول و دوم هم از جهت لیسأل الصادقین عن صدقهم، لیجزی الله الصادقین بصدقهم و بحث ابتلا در مقابل پیغمبر همبستگی روشنی دارن. این وسط کلام سوم خطاب به پیامبر و همسران پیامبر با موضوع همسران اون حضرته. اقتضاء این رو داره که در این فضا ارزیابی بشه و منعی برای این ارزیابی هم نداریم. بنابراین کلام سوم هم تو همین فضا ارزیابی میشه. در ارتباط بین کلامی تو همین فضا مطالعهش میکنیم، هرچند در نگاه استقلالی استفاده های مستقلی هم میتونیم از این کلام داشته باشیم. حالا شاید بعدن بیشتر از اینم توضیح بدیم. آیات نورانی 28 تا 35 لطف کنید تلاوت کنید. صلواتی ختم کنید.
وأعتدنا لها رزقا
غیر از اون چه که عرض کردم سرنخ دیگری هم داشتیم تو همون کلام اول، بحث این که و ازواجه امهاتهم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، تو چه سیاقی؟ تو سیاق ابطال زهار و تبنی، که ابطال تبنی از طریق ازدواج با زینب صورت گرفته که در کلام چهارم من انشالله به تفصیل بیشتری راجبش صحبت میکنم. یا ایها النبی قل ازواجک، بگو به همسرانت، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، اگر طالب حیات دنیا و زینت حیات دنیا هستید بیاد شما را از دنیا بهرمند کنم، به نیکی جدا بشیم، راحتون کنم، برید پی کار خودتون. و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما، و اگر نه شما طالب خدا و پیغمبر و قیامتید، پس همانا خدا برای محسنات از شما اجر عظیم آماده کرده. تقابل رو ببینید، تقابل بین اراده حیات دنیا و زینت آن با اراده خدا و پیغمبر و قیامت برقرار شده. بعضیا خیلی تلاش کردن در قالب بعضی از شأن نزول‌ها به ما تفهیم کنن که این تردن الحیات دنیا در همین حد بوده که یک مثلا وسیله زینتی می‌خواستن، می‌دونم یک شونه‌ای می‌خواسته، نمی‌دونم لباسی می‌خواسته، یه نخل. اگه شونه میخوای، پاچه میخوای، پیرن میخوای، بیاید طلاعتون بدم بید. اگه خدا رو میخوای، پیغمبر رو میخوای، آخرت رو میخوای، اون وقت اجر عظیم. این تقابل داره تکلیف رو مشخص میکنه. کی میدونم تو چیزی رو بپذیره؟ صحبت از خداخواهی و دنیاخواهیه. صحبت از آخرتگرایی و دنیاگراییه. صحبت از پذیرش پیغمبر یا به نفع دنیا پشت کردن به پیغمبره، نه صحبت از این که این گیر سر لازم داره و پاچه و پیراهن و اینطور چیزا. اون که نفقشه، خود پیغمبر به ما آموزش داده نفقش رو باید تأمین کنیم. و بعد نکته بعدی این که ما میبینیم در همین فراز که یا ایها النبی قل ازواجک، اول نفرموده ان کنتم نتردن الله و رسوله، اول فرموده ان کنتم نتردن الحیات الدنیا و زینتها. این خلاف نظم طبیعیه. نظم طبیعی اینه که اول در شرایط عادی آدم اینجوری میگه اگر طالب خدا و پیغمبری اجر عظیم داری، اگر دنیاگرا هستید دیگه بعد از پیغمبر جدا بشید، این دیگه با زندگی با پیغمبر جور در نمیاد. این نظم طبیعیه. اما وقتی که این نظم به هم میریزه، تردن الحیات الدنیا و زینتها، بعد تردن الله و رسوله و دار الاخره مقدم میشه در مقام اختیار، همینگه شما یکی از مطالعات انتخاب کنید، یعنی محصول شرای عادی نیست. یعنی اینا در معرض رفتاری قرار گرفتن که اقتضاش اراده دنیا و زینت دنیاست. این یک. بعد خدای متعالی پیامبر از وسط میذاره کنار، ادامه صحبت خود خدا. اون خب یا ایها النبی قل ازواجک، اینجا میگه یا نساء النبی، ای زنان پیامبر، من یأت من کن بفاحشت مبینتن یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا و من یقنط من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. هر کس از شما یک فاحشه مبینه انجام بده. یعنی چی فاحشه مبینه؟ مبینه یعنی آشکار. فاحشه به قرینه تقابل با یقنط من کنن الله یعنی نافرمانی. یقنط یعنی فرمان برداری، یعنی هر کس از شما که نافرمانی کند از خدا و پیغمبر به صورت علنی و آشکار، یعنی تو جامعه بروز پیدا کنه، نمود پیدا کنه، تو خونم تو خلوت گناهی میکنم، اون چه ربطی داره که دوباره برابر میشه؟ اما شما همسر پیغمبرید، موقعیت اجتماعی دارید، وقتی یک گناهی یعنی نافرمانی میکنید از پیغمبر به گونه ای که تو جامعه نمود پیدا میکنه، دو برابر نه چند برابر، یضاعف لها العذاب ضعفین، هر ضعف دو برابر، ضعف در ضعف، دو در دو چهار، حالا اگر برای کثرت نباشه چند برابر عذاب میشه، چون یک گروهی هم به دنبال شما گرفتار میشن و اینم بر خدا آسانه. و من یقنط من کنن الله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین، هر کی هم که فرمان بردار باشه و عمل صالح انجام بده از شما دو برابر اجرش رو میگیره، و اعتدنا لها رزقا کریما. باز اینجا هم میبینیم که خدا داره صحبت میکنه، بازم اول من یأت من کنن به فاحشت مبینه رو فرموده، بعد من یک نطم این کنند الله رسوله. این هم خلاف نظم طبیعیه. این هم نشون میده که این همسران در موقعیتی که آیات داشته نازل میشده تو شرایطی بودن که در معرض آسیب بودن، در معرض نافرمانی بودن، اونم نافرمانی که بروز اجتماعی پیدا کنه. این دوتا صفحه بعدی شده یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. ای زنان پیغمبر، شما مثل یکی دیگر از زنان نیستید. یعنی خدا میخواد اینجا حرفی را به زنان پیغمبر بزنه که چون زن پیغمبرم میزنه، و اگر زن پیغمبر نبودن این حرف موضوعیت نداشت. در غیر این صورت دستون که احد من النساء نمیخواست. میگن خدا اینجا میخواسته به زنان پیغمبر بگه نازک حرف نزنید، در میزنن نگید بله، بگید بله، که چی؟ که اون آدم طمع نکنه درشون. خب اینه، خب این که دیگه اختصاص به زنان پیغمبر، این که دیگه لستون که احد من النساء نمیخواد، چون لستون که احد من النساء زنان دیگر رو از موضوع این حرف خارج میکنه، یه موضوع درباره اونها مطرح نیست.
زن فلان آدم نامعلوم حالا هر کاری که کرد، هر حرفی که زد، چی خواهد شد؟ اما شما فرق میکنید، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، شما مثل یکی دیگر از زنان نیستی. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، اگه تقوا دارید خاضعانه سخن نگید. سخن خاضعانه گفتن فقط این نیست که نازک حرف بزنید، یعنی شما مواضع شل و آبکی و قابل غلبه پیدا نکنید. در اظهار نظرها خاضعانه اظهار نظر نکنید، از موضع انفعالی اظهار نظر نکنید. چی میشه اون وقت؟ فیت معلذی فی قلبهی مرض، این الذی فی قلبهی مرض قبلا معرفی شده بابا تو این سوره، کلام قبلی که جنگ احزاب رو داشت باز میکرد، الذین فی قلوبهم مرض رو در کنار منافقان یاد کرد. این مرض نه مرض مثلا قلبی اخلاقی صرفا، که حالا این آدم دلش مثلا استوار نیست، استقرار نداره، یه حرفی شما بزنید ممکنه گناه بیفته، به گناه بیفته. الذی فی قلبهم مرض رو ما با سیاق سوره باید بشناسیم. این الذین فی قلوبهم مرض همون کسانی بودن که تو احزاب گل کردن، سرنا رها کردن، رفتن. اینا همون آدمایی بودن که اونجا سیلی خوردن. اینا هم که اگر شما خاضعانه صحبت کنید طمع میکنن که از شما سوء استفاده کنن. به عنوان زن پیغمبر شما رو علیه پیغمبر علم کن. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. حالا این قلن قولا معروفا رو اون یکی ها بیان تجربه کنن وقتی تو فضای اخلاقیه، اما ما تجربه میکنیم. قلن قولا معروفا یعنی نه فقط خاضعانه اظهار نظر نکنید، خود حرفی که میزنید باید حرف معروف و درست باشه، نه فقط شکل اظهار نظرتون منفعل نباشه، حرفتون حرف درست باشه. و قرن فی بیوتکم، بنشینید تو خونه هاتون، بنشینید تو خونه هاتون. در منطق اسلام منع زن از خروج از بیت نیست که نیای بیرون بری خونه مادرت، نیای بیرون بری سبزی بخری، نیای بیرون بری خونه همسایه. قرن فی بیوتکم رو شما باید تو همین سیاق ببینید، تو اون سیاقی که این زنان در معرض سوء استفاده منافقان دارن قرار میگیرن. اظهار نظرهای نپخته و نسنجیده و حرفهای حساب نشده که دارن میزنن، این حالت خضوعی که در اظهار نظر پیدا کردن و منافقان رو به طمع انداخته، اینا داره کار دست خودشون و دست مسلمان میده. بنشینید تو خونه هاتون. ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، به سبک دوره جاهلیت اولا خودنمایی نکنی. حالا گفتن این یعنی چیه؟ کفش پاشنه بلند اینجوری نپوشید؟ جاهلیت اولا اینجوری کفش پاشنه بلند نپوشیدن. اون چه که تونستن خرج کردن، که ما این آیاتو نفهمیم ولی ما میفهمیم، چون قرآن گویاست، چون قرآن بیانه، چون ما تو سیاق میبینیم، چون ما تو با سیاقهای دیگه مرتبط میبینیم، ما تو این فضا میبینیم. ما سخنان خدا را پراکنده نمیدونیم، پرت و پلاگویی نمیدانیم، منسجم میدونیم، متین میدونیم. پس ما اینجوری میفهمیم. شما بیاد از این آیات چیز دیگه استفاده کنید، اختیار دارید. تبرج الاولا اینه. شما این فیلمای ژاپنی رو نمیدونن، کره‌ای میدونن، شما نمیدونید. هر امپراتوری یه بانوی اول و بانوی دوم و بانوی سوم، هر کدوم از این بانوها یه حکم امپراتوری داره. یعنی به اون عنوان که من زن این امپراتورم، حق در حکومت دارم، حق دخالت دارم. چی گفته؟ کی همچین موقعیتی رو برای شما به عنوان زن پیغمبر طراحی کرده؟ قرار نیست شما در جامعه به سبک جاهلیت اولا عرض اندام بکنید. همسران پیغمبری، مادران مؤمنین، احترام شما بر مؤمنین واجب و و. اما در مسئله حکومت، در مسائل پیش آمده، مواظب اظهار نظرها باید بود. و اقمنا الصلاة و آتینا الزکاة و اطعنا الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بیایم سر این آمد. فقط و فقط این است و جز این نیست که خدا اراده کرده از شما اهل البیت رجس را ببرد. و شما را پاک کند پاک کردن. اینا چی کرد؟ ما اینجا یک بحث روشن ارائه دیدیم خیلی شفاف و بدون طول تفصیل. هر کی هم طالب تفصیلات میره مراجعه میکنه. این مقدار رو بدونید. بنده به عنوان کسی که توی فرآیند پژوهشی تدبر شرکت میکنم و کار میکنم و گروه پژوهشی که اداره میکنم، ما عهد کردیم که جایی از قرآن را به توجیه نخونیم و اعتقاداتمون رو با قرآن حرس کنیم، با قرآن درست کنیم. اگر جایی زیاده روی کردیم درستش میکنیم، کم اومدیم کاملش میکنیم، غلط رفتیم اصلاحش میکنیم. قرار نیست قرآن را به اعتقادات فعلی خودمون عرضه کنیم و قرآن را حرس کنیم. برای این عهد خودمون هم پافشاری کردیم. یکی از برکاتش هم ما رو سوال میکنیم من کم ان کم اهل البیت یذهب عنکم الرجس. این کم کیه؟ یه دی اومدن گفتن که این کم پیامبر و همسران اون هست. یعنی چی؟ یعنی تا قبل که همش میگفت لستون ان اتقیتون فلا تخضعن و قرن بیوتکن ولا تبرجنا واقمنا واتينا واتعنا، همش خطاب به مؤنث بود، به جمعی از زنان، شما زنان، شما زنان، شما زنان. اینجا شد کم. کم در زبان عربی مال شما مردان. یه خب چطور شد شما مردان؟ قاعده ای داریم به نام قاعده ترغیبی. میگه اگر شما جمعی از زنان را مخاطب قرار دادی بگو کن نه. اگر جمعی از مردان را مخاطب قرار دادی بگو کم. اگر مخلوطی از مرد و زن بود بازم بگو کم. یعنی مذکر غلبه میکنه، لازم نیست بگی تو نه یا کن نه، کم بگی، زنانم توش هست. میگن تا اینجا، تا قبل از انما یرید الله فقط زنان پیغمبر بودن، از اینجا به بعد پیغمبرم با اینا چی شده؟ همراه شده. این نمای رید الله لیوزه و انکم شده. پس توی این کم زنان پیغمبر هم هستن. اونا میخوان میگن هستن. ما رو دو تا سوال داریم. میگیم اگر این اراده رو شما بهش دقت کنید، این نمای رید الله لیوزه و خدا اراده کرده رجس را از شما ببرد، از دو حال خارج نیست. یا اراده خدا یک اراده تشریعیه. اراده تشریعی یعنی چی؟ اراده تشریعی یعنی خدا میخواد با این احکامی که به شما یاد داد شما به این احکام عمل کنید، پاک بشید. فکر میکنید خدا میخواد شما را آزار بده، میخواد اذیتتون بکنه؟ میگه که لستون نک احد من النساء ان اتقیتن لا تخضعن، نمیدونم قلن قرن لا تبرجن اقمن آتین اتعن، میخواد اذیتتون بکنه؟ نه، خدا میخواد به وسیله این احکام آلودگی را از شما ببرانید، برطرف کند و شما را پاک گرداند. اینو میگن اراده تشریعی، یعنی با قانون، با حکم میخواد شما رو پاک بکنه. شما اگه عمل بکنید پاک میشه. ما سوال میکنیم اگر چنین است و این اراده تشریعی است و این اراده جمع‌بندی اون دستورات قبلی است، پیغمبر رو برای چی باشون پاک کرده؟ مگه شما نمیگید پیغمبر پاک شده برای همین کن نشده کن؟ اینو میگید؟ غیر از این که حق نمید. اگر چون این است پیغمبر چرا قاطی شده؟ مگر پیغمبر قرار بود که لستون نکه احد من النساء باشه؟ مگه پیغمبر قرار بود لا تخضعن بالقول رو انجام بده؟ مگه پیغمبر قرار بود قلن قول معروفا قرن فی بیوت کنن لا تبرجن اقل نه؟ مگه این مال پیغمبر بود که الان تو جنبندی پیغمبر داره قاطی میکنه؟ ای زنان پیغمبر، شما این کارا رو نکنید. خدا میخواهد شما این کارا رو نکنید تا شما را و پیغمبر را پاک کنه. بگذاریم از این که مگر پیغمبر پاک نیست. پس این گزینه که ما بخوایم اراده را تشریعی بگیریم دیگه با دخالت دادن پیغمبر جور در میمونه. چی؟ میمونه که اراده را تکوینی بگیریم، یعنی همون که عصمت، یعنی خدا میخواد پاکتون کنه با اراده خودش. عصمت، موهبت عصمت شما رو میخواد معصوم کنه. اگر چنینه، خب اون همه حرفای قبلی برای چی بود؟ اگر بناست که خدا به اراده تکوینی این زنان را از آلودگی پاک کند و عصمت را به آنان حله کند، اونها را مثل پیغمبر معصوم قرار دهد، این دیگه برای چی بود که یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اولم اینو بگه بعد بگه این کنتم نتوردن الله و رسوله. این دیگه برای چی بود که بگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. این دیگه برای چی بود که یا نساء النبی من جاءت منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين و ذا كان ذلك على الله يسيرا. و بعدش بگه و من جاءت منكن لله. تمام این امر و نهیای قبل و بعد تو فضایی بجاست که این زنان در معرض آسیبه، در معرض خطا، در همه موارد اون جنبه منفی رو بر جنبه مثبتش خدا مقدم کرد در بیان. خب اگر قسمتی دارن و از گناه و آلودگی و نافرمانی و اینا پاکن، این دغدغه ها چیه؟ این نگرانی ها برای چی؟ پس این هم جور در نمیاد. یعنی اگر ما زمان پیغمبر را جزء انکم بدانیم، نه اراده تشریعی اینجا جور در میاد، نه اراده تکوینی، الا ولابد اونا نباید داخل این انکم باشن، الا ولابد. و وقتی که اونها داخل نبودن، یک گزینه بیشتر باقی نیست، اونم اهل بیت. اینم دقت کنید به عنوان یک قرینه، قبلا و بعدا بیوت کنه و بیوت کنه. یعنی وقتی صحبت از زنان پیغمبره، یک خونه نیست، چند تا خونه، هر کسی خونه ای داره. این صحبت از یک بیته، اونم ال بیت، نه بیکن. این بیتیه که خود پیغمبر توشه، چون زمان پیغمبر هر کدام خانه ای داشتن. حالا انشاءالله در بحثای بعدی هم اینجا اشاراتی خواهیم داشت. این یک بیت، یه بیت معروف، یه بیت شناخته شده. اون بیت کدوم بیته؟ بیت خود پیغمبره. و دیگه از اینجا به بعد، یعنی این رو بدونید، در بین فریقین اختلاف تو این هست که زمان پیغمبر داخل هستن یا نیستن، تو این اختلافه. اما در این که اهل بیت داخل این انکم هستن اختلافی نیست، همه قبول دارن که اونا هستن. اما علاوه بر اون، اونا میگن زنان هم هستن، ما میگیم نیستن، چون نمیتونن باشن. حالا میاد که چرا این حرف را که خطاب به اهل بیته و بیان عصمت اهل بیته، چرا اینجا، چرا این تابلوی عصمت به تعبیری اینجا نصب شد؟ بعضی ها فکر کردن برای اینکه حفظ بشه، مگه این نیست؟ حفظ کردن راه های بهتر و راحت تری داره. خدا قرآن رو با طریق های راحت تری داره حفظ میکنه. لازم نیست یک آیه رو بشکنیم، جایگاهش رو غیر قابل فهم و مبهمش بکنیم که چی؟ میخوایم حفظش بکنیم. چه فایده ای داره اینجور حفظ کردن؟ تحریف کنیم که تحریف نشه، جا به جا کنیم که کسی جا به جا نکنه، چه فایده ای داره؟ نقض غرضه. برای این است که شما در بستری با پس زمینه ای، یعنی تابلوی عصمت رو رو یک زمینه ای ببینید که بفهمید مقصود از اون چیه، بفهمید چرا داره اعلام میشه. درست اون فضای بحرانی که انسان ها به خاطر شناخت غلط از همسران پیغمبر تابع اونها شدن و اونها چون راه غلط میرن، یه عده ایشون، یه عده از انسان هم دنبال اونها دارن راه غلط میرن، اینجاست که تابلوی اسمت نصب میشه. شما اگر قرار بعد پیغمبر دنبال کسی را بیفتید، اهل بیت پیغمبر، نه همسران پیغمبر. این تابلوه که مراد اونا نیستن. مراد از این اهل بیت این کسانی نیستن که در آیه های قبلی اینقدر تخطئه شدن. این که میشه پارادوکس، این که میشه ضد و نقیض. اگر بخوام اینا همونا باشن، این که میشه ضد و نقیض حرف زدن. پس تابلوی عصمت اهل بیت در یک زمینه ای نصب می شود که زمینه اعلان خطاپذیری همسران پیامبر. بدانید همسران پیامبر مکرمند، مادران امتند، احترامشان واجب است، ولی قابل تبعیت نیستن چون معصوم نیستن. معصوم اهل بیت و یطهرکم تطهیرا. بعد ادامه میده واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا ان المسلمین. حالا این برای اونا یک الگوی کامل که شما ها همسران پیغمبر بیاید این سرفصل‌ها رو در خودتون محقق کنید. این راهشون ان المسلمین والمسلمون والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، فرمانبرداری، من یقنط من کنم الله و رسولهی و القانتا و الصادقین و الصادقات، دیست علی الصادقین ان صدقه و الصابرین و الصابرات، عهد خدا را وفا کنند، و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات عد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیم. ببینید یک سیاقه هم راهنمایی میکنه همسران پیغمبر رو که بدونن در این فضای بحرانی باید چه نقشی ایفا بکنن، هم راهنمایی میکنه مؤمنان رو که در این فضای بحرانی که یه عده منافق و انسان مریض القلب میخوان سوء استفاده بکنن از اظهار نظرهای همسران پیغمبر، به تعبیری با اونا مصاحبه بکنن، از اونا حرف بگیرن، تو جامعه علم کنن، مگه همسر پیغمبر بود؟ همسر پیغمبر بود؟ مگه همسر پیغمبر بودن دلیل بر این است که کسی حرف میزنه حرفش درسته؟ بدونید یک بار برای همیشه این که این همسر اونه اون همسر اینا معیار نیست. چرا توی تحریم رو ببینید؟ ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، زن نوح زن لوط، اینا مثالن برای کافرها. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا، ما خیانت کردن محکوم به عذاب شدن و قیلت خل النار مع الداخلین، برید تو جهنم. و حتی زن پیغمبر بودن اونا رو از عذاب نجات نداد. برید سوره تحریم رو ببینید، تو همون سوره تحریم که دو نفر از همسران پیغمبر در صدر سوره دارن تخته میشن. دیگه قرآن تکلیف مسلمان ها رو در مقابل همسران پیغمبر روشن کرده. احترام واجب. حالا تقول له ما اوف چش، اما پشت سرش هم راه نیو. فکر نکن معصومه هر جا رفت هم سرتون بزی پایین بری. جمل راه ننداز. مردم شما هم بدونی معیار داشته باشید برای اینکه کی چی میگه. اینکه این فلانی فلان کس بوده، این همسر پیغمبره، این نوه پیغمبره، این فامیل پیغمبره، اینا نیست. این قبلا بود با پیغمبر، اینا نیست. معیار داره، با معیار باید بسنجید، ولی مغالطه است. اینکه شما یکی رو بخواید به خاطر روابطش بهش اعتماد بکنید، به صرف روابط. خب حالا در همین کلام جهت هدایتی، نصایح مشفقانه خدا و پیامبر. خدا میگم چرا؟ چون یا نساء النبی خود خدا گفت. پیغمبر میگم چرا؟ قل یا ایوهن نبی قل لازواجک. نصایح مشفقانه خدا و پیامبر به همسران رسول الله و نهی ایشان از دنیاگرائی. ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، گناه و ایفای نقش منفی اجتماعی
من یأت من کن به فاحشت مبینه، به عنوان ابزار منافقان در اعمال فشار بر رسول خدا. لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، و امر ایشان به اطاعت از خدا و رسول، اطعنا الله و رسوله، همراه با نصب تابلوی عصمت اهل البیت علیهم السلام در این سیاق. قرآن حجت را تمام کرده. کسی فی قلبه مرض باشه دیگه، این حرفا، نه این حرفا، خیلی واضح‌تر از این حرفام مشکل او را حل نخواهد کرد. بیایم وجدانن شیعه و سنی جمع بشیم سر سفره قرآن، بحث کنیم، بحث منصفانه. میگم یا اهل السنه تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، کتاب الله. اینجا که دیگه دعوا نداریم، اینجا که دیگه میتونیم با هم حرف بزنیم، شما هم حرف بزن منم حرف بزنم، منتها منصفانه. نه یاین، ببینید مبانی غلطه عزیزان من. قرآن یک کتابی بود که در هر بحرانی وارد شد چنان ریشه بحران رو سوزند، چنان ریشه بحران رو خشکوند که اعجازش به اثبات رسید. منافقان میدیدن که در خود محتوا کتاب نمیتونن دخالت کنن، نمیشه تغییرش داد، خدا گفته حفظ میکنن و حفظ میکنن. چه کنیم؟ منافقان میامدن تو حواشی کار میکردن، شأن نزول سازی. همه شأن نزول ها رو من متعلق میکنم، ولی کم نیستن شأن نزول هایی که ساختند تا آبروی خودشون رو بخرن، و کم نیست جاهایی که برای خودشون آبرو خریدن حتی به قیمت بیابرو کردن پیغمبر، حتی به قیمت بیابرو شدن پیغمبر و اسلام و قرآن و حق. خب این کارا رو کردن منافقا. خب اون منافقی که تو دهنی میخورد از این سوره بیرفت میشه دست دست میذاشت. حالا بگید تو این کلام بعدی ببینید اونجا چی کار کرد. یه پوستی هم از اونجا کرد. سوره احزاب را که آمده بود تا از شخصیت پیغمبر دفاع بکنه، علیه شخصیت پیغمبر تفسیر کردن و بعد راحت قبولوندن به همه با زیاد گفتن، با زیاد نوشتن. اگه با زیاد گفتن و زیاد نوشتن بیاید حق را زیاد بگیرید، زیاد بنویسید، این درست شد؟ قشنگ مثل این مورد از نظر من. شما یه انبار تی ام پی داشته باشی اما چاشنی نداشته باشه، کبریت رو بگیری زیرش، این مثل شمع آب میشه، میریزه، هیچ کار نمیکنه، دود سیاه. اما یه چاشنی داخلش باشه، یه کبریت کافیه برای اینکه یک کیلو تی ام پی، نه یه انبار، کافیه برای اینکه یک ساختمون عظیم بیاره پایین. منافقان تلاش کردن با ساختن بعضی از شأن نزول ها چاشنی های قرآن رو خونسا کنن. قرآن یک کتاب بیروح خونسا اینجوری بشه، بود و نبودش مساوی بشه. ما اینجوری نگاه نمی کنیم به قرآن، نباید اینجوری نگاه کرد به قرآن، خسارته. سیاق بعدی آیات 36 تا 40، لطفا تلاوت کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما.
اصلا موضوع این فصل همین بود، از اول سوره تا اینجا داشت بحرانی حل و فصل می شد و مدیریت می شد که نقطه شروعش همینجا بود، ازدواج پیامبر با زینب. به چه عنوان؟ به این عنوان که بفهماند به جامعه، مأمور است از جانب خدا که این کار انجام بشه و به جامعه بفهمونه که پسرخوانده پسر نیست، پسرخوانده پسر نیست، یک جور به لحاظ فرهنگی یک جور رومین رفتنه. تو جامعه ای که پسرخوانده رو پسر میدونن و همسر او رو مثل عروس، دقیقا عروس میدونن و بعد حالا این پسر عروس رو طلاق داده، حالا این پدر شوهر، پدر شوهر قبلی میخواد با این ازدواج بکنه، به همین قبیلی میدونه. ولی اینجوری نیست، پسرخوانده پسر نیست، این یه حرف مفتیست که اونا تو دهانشون میزنن، واقعیتی نداره. مثل بحث زهار که حرف مفت بود و میزدن، از خودشون درست کردن، این باید ابطال بشه. پیغمبر بیافت جلو، باید با زینب ازدواج میکنی، زید زینب رو طلاق خواهد داد و تو با او ازدواج خواهی کرد. نه پیامبر مایل به این کار چون نگران عواقب بشه، میدونه که اگر این اتفاق بیفته چه خواهد شد، چه حرفایی خواهند زد، چه تهمتهایی خواهند زد، چه فضای بحرانی در جامعه شکل خواهد گرفت. نه زینب راضیه، اونم نگران از این وضعیت و چه خواهد شد، ولی خدا ارادش اینه. زینب باید مطیع امر خدا و پیغمبر باشه، پیغمبرم باید از خدا بیشتر از مردم نگران باشه و اقدام بکنه. تأخیر انداختن بی خودی هم فایده نداره، باید اقدام بکنه. ممکنه بپرسید آیا راه کم هزینه تری برای ابطال این فرهنگ جاهلی وجود نداشت؟ چرا پیغمبر افتاد جلو؟ ابتلا. اصلا این سوره گفتم طراحی فضای نزول با خود خداست. اینجا مؤمنان در مقابل پیغمبر و تو مقوله ولایت پذیری باید ابتلا بشن و امتحان پس بدن. همین فضا را که فضای دفاع از شخصیت پیغمبر به خاطر ازدواج با زینب جوری تفسیر کردن که عکس معنا داده و انقدر گفتن که حتی بزرگان تفسیری ما نتونستن فرار کنن، حتی بزرگان تفسیری ما نتونستن فرار کنن. بله بله، من روم نمیشه دیدم که آره جریان خلاصه نعوذ بالله جریان عشق و عاشقی بوده، یه اتفاقی پشت صحنه افتاده و خلاصه دیگه پیغمبر دلش در گرو رفته و خدا میاد این وسط و زید فداکاری میکنه و اینطور چیزا. انقدر این حرفا را زدن که امروز شما بدید تو تفاسیر مشهور میبینید این حرفا را زدن و قد نکرد. پیغمبر اسوه اخلاق، اسوه نور. آره داشته میرفت که همجور رفته تو خونه، حالا خونه نامحرم، چشمش افتاده، چطور قبول میکنی؟ چطور توجیه میکنی؟ تا کی میخواییم توجیه کنیم؟ تا کی میخوایم لکه ها را از صورت غیر پیغمبر پاک بکنیم و همون لکه ها را به پیغمبر بزنیم؟ شما حالا بیاید بخونید اینو. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت از جمله زینب. اینجا یا پیغمبر یک طرف یک طرف زینب بنویسن تو سوالا که چرا زینب؟ خب کی؟ پیغمبر؟ یکی قرار بوده اینجا یه اطاعتی بکنه؟ یا زینب یا زید؟ زید که خودش طالب طلاق بوده، آیات بعدی پیغمبر میگه نگه دار زن تو، امسک علیه زوجه، میشه زینب؟ ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن، حکم کلیه ولی مصداق مورد نظر زینب. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. این امر خداست، این ازدواج اختیاری نیست، نه خانم اختیاری نیست. و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حالا پیغمبر تا میدونم نگران و اذ تقول، یادت بیاد مطلبی که میگفتی، للذي انعم الله عليه وانعمت عليه، یعنی به زید، امسک علیک زوجه، زید زنتو نگه دار. پیغمبر میدونست خدا فرمانش چیه، میدونست قضاء الهی این است که زید طلاق خواهد داد و او موظف است با زینب ازدواج بکنه، اینو میدونست، اما تلاش میکرد به تأخیر بیفته. زید پیشنهاد میکنم زندگیتو نگه دار، امسک علیک زوجه، زیدم بیخبره، و اتق الله، تقوالش رو باش، تقوالش رو. و خدا میگه و تخفی فی نفسک ما الله مخفی. هم وقتی به زید میگفتی که زنتو نگه دار طلاق نده، یک چیزی را در دلت پنهان میکردی و خدا اون رو آشکار کرد. حالا اینجا نامردا گفتن یا این که پنهان میکرده محبت فلانیه بوده، این که پنهان میکرد قضاء الهی بود بر این که اگر تو طلاق بدی خدا امر کرده من با اون ازدواج کنم، من نگرانم از عاقبته، تو طلاق نده، تو نگه دار، این را مخفی میکرد. و الله مبدی و تخشن ناس، از مردم نگران بود، من از آبروش میترسی. و الله احق ان تخشا فلما قضا زید منها وطرا زوجنا که ها. وقتی زید طلاق داد ما تو را به تزویج در آوردیم، به تزویج زینب، زوجنا کها، خدا این عقد جاری کرده. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، چرا این کار کردیم؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، تا مؤمنین درباره ازواج ادعیائشون مشکل نداشته باشن. اذا قضا منهن وطرا و کان امر الله مفعولا، ما می‌خواستیم به این وسیله کاری کنیم که از این به بعد عروس خوانده، عروس پسر خوانده، زن پسر خوانده عروس به حساب نیاد، کار خدا هم انجام شد. این ظاهر قضیه، این بعد ظاهر قضیه همین هست. بعد حالا جالبه، دقت کنید، ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبل. پیغمبر در اون چی که خدا بر اون فرض کرده، حالا یا واجب شمرده یا جایز شمرده، حرجی ندارد، این سنت خداست. و کان امر الله قدرا مقدورا، حالا الذین یبلغون رسالات الله، یعنی جریان ازدواج پیغمبر با زینب در راستای تبلیغ رسالت الهی صورت گرفت، نه برای تأمین هوس‌های، نمیخوام اسم دیگه روش بگذارم، نه برای اون. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. و در یک کلام، ما کان محمدون، ابا احد من رجال، بابای هیچ کدوم از مردان شما نیست و از جمله زید، پسری ندارد که الان پسر خواندش بخواد عروسی داشته باشه. ولکن رسول الله، رسول الله و خاتم النبیین و کان الله به کل شیء علیما. ولی پیغمبر یعنی رسول و موظف به تبلیغ رسالت، خدا گفته انجام بده انجام بده، خاتم النبیین و موظف به اتمام احکام الهی و تمام کرده. اینه. حالا ببینید این آیات چجوری ما میتونیم قبول بکنیم که بله این آیات یک جور صحه گذاشتن نعوذ بالله بر یک محبت نامشروع که شکل گرفته به خاطر کم تقوایی و خدا هم به خاطر پارتی‌بازی که داره وارد صحنه شده، یه جورایی اون بیچاره ها رو از هم جدا و اونو داده به اینو این چیزی داره چرا که به تبلیغ رسالات الله داره این چرا که به لکی لا یکونت علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیائهم داره. حالا این ازواج ادیا، این بحث ادیا رو شما در همون کلام اول یادتون بندازید، ما جعل الله ادیاءکم ما جعل ابناءکم ادیاءکم ابناءکم، ادیا ابنا نیستن، پیامبرم بابای کسی از مردان شما نیست. پس این کلام عنوانش میشه تحلیل الهی اقدام رسول خدا در ازدواج با زینب به عنوان انجام وظیفه رسالت و به رغم نگرانی از عواقب اجتماعی این اقدام. خود پیغمبر نگران بود، هی به زید میگفت نگه دار نگه دار تو طلاق نده، خودش هم مخفی میکرد حکم خدا را که قرار است این اتفاق بیفته. در پاسخ به اعمال فشار کافران و منافقان به بهانه ازدواج آن حضرت با زینب، خب حالا من میگم این حرف اصلی نبود، ببینید درست میگم. بله اگر سر و ته قضیه مسئله زینب بود جاداش همون اول بیا، اگر هدف از این ازدواج فقط و فقط حلال کردن مطلقه پسرخوانده بود همون اول این قصه رو میگفت و تمام. اما معلوم شد از نحوه ورود فصل که نخیر، این اتفاق از نگاه قرآن بستری برای ابتلا در ولایت پذیری شکل داد و این جهتش برای قرآن اولویت داشت، فلذا کلام اول را مقدم کرد، اون کلامی که احکام الهی لزوم ولایت پذیری و بعد کلام دوم تطبیق با جریان احزاب، ابتلا در جریان ولایت پذیری نسبت به پیغمبر، کلام سوم تبیین نقش همسران پیغمبر، سرجام شوندن اونها، آخر سر پرداخت به این مسئله. پس اگر این اتفاق افتاد ظاهر قضیه همین قدر است، این حکم میخواد درست بشه، اما پشتش فلسفه های دیگری داشت که اشاره شد. خب با توجه به اونچه که در این کلام گفته شد، عنوانش رو عرض کردم، البته دیگه وارد کلام بعدی میشیم، بتونم بلکه قبل از وقت استراحت فصل رو جمع‌بندی کنیم، آیات 41 تا 44 لطفاً تلاوت کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً وسبحوه بکرة والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
این آیات رو شما بیاید به دنبال اون سابقه 4 تا کلام قبلی ببینید. در 4 تا کلام قبلی مکرر تلاش شد که این بحران حل بشه، منافقان سر جای خودشون بنشینن، مؤمنان نجات پیدا کنن از این بحران، از این توطئه. خب الان میبینیم مؤمنان را مخاطب قرار داده، گویا ته قضیه یه جنبندی است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، زیاد به یاد خدا باشید، و سبحوه بكرة و اصيلا، هو الذي يصلي عليكم و ملائكته، در مقابل لعنت هایی که بعدا میبینیم مال منافقانه، هی لعنت میکنه آخر سوره منافقان رو، او خدایی است که بر شما صلوات میفرستد و ملائکه او لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از ظلمات به نور برساند. کدوم ظلمات؟ خب تطبیق با گذشته میگن از کجا شما میگی این ظلمات همراهی با منافقانه؟ از کجا شما میگی این نور اطاعت از پیغمبر و نور ولایت پذیری پیغمبره؟ از سابقه سوره میگم. سابقه سوره مگه چی بود؟ دعوا سر چی بود؟ همین بود مسئله. و کان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. توصیه مؤمنان به فراوانی یاد خدا و تسبیح مستمر او به منظور قرار گرفتن هرچه بیشتر در معرض درود خدا و ملائکه و نجات یافتن از ظلمت همراهی با منافقان و رسیدن به نور تولی پیامبر. 5 تا کلام این فصل به پایان رسید. یک مروری بکنیم روی کلام‌های کلام‌های پنجگانه این فصل و جنبندی نهاییشون. کلام اول همونطور که دیدید یک جنبه کلی داشت. به صورت کلی فضای اعمال فشار رو، فضای بحران ناشی از اعمال فشار رو در هم می‌شکست که توضیحاتش داده شد. کلام دوم جنگ احزاب رو به یاد مینداخت و ابتلای موجود رو با ابتلای احزاب تطبیق میداد تا بگه که شما قبلا یک بار تو مسئله ولایت پذیری امتحان شدید، اونجا یه گروه در واقع مهر تأیید خوردن، یه گروه معلق شدن، وضعیت کنونی ابتلای جدیده. کلام سوم همسران پیغمبر رو که در این جریان یکی از ابزارهای جدی برای اعمال فشار بودن مورد نصیحت قرار میده. از این طریق هم اونها رو سر جای خودشون مینشونه، هم مؤمنان رو تفهیم میکنه که باید تکلیف خودشون رو در حرف شنوی از زنان پیغمبر و یا تبعیت از اهل البیت بدونن. و کلام چهارم اصل مسئله را که مسئله ازدواج با زینب بود و بهانه اعمال فشار و بحران بود مطرح میکنه و یک تحلیل الهی از اون ارائه میده تا بفهمونه که این ازدواج صرفاً به عنوان تبلیغ رسالت خدا انجام گرفت و هیچ جنبه نعوذ بالله هوسمدارانه و امثال اینها در این ازدواج نبوده. و در نهایت کلام پنجم اون مؤمنانی رو که از این بحران نجات پیدا کردن، اینها رو دعوت به یاد خدا، فراوانی در یاد خدا و تسبیح میکنه و بهشون میگه اگر میخواید در معرض درود خدا و ملائکه باشید، اگر میخواید در معرض درود خدا و ملائکه باشید باید شاکر این مسئله باشید که خدا شما را از ظلمات به نور راهنمایی کرد، ظلمات همراهی با منافقان به نور اطاعت از پیغمبر. جنبندیش این آبیه اومد اون زیر اون آبیه رو درستش کنم آبیه رو میشه بابا برگرد همون چیز نه خیلی خواهی نده این من جلوش میگیرم. خب این جنبندیش این میشه حل بحران اعمال فشار منافقان بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به بهانه اقدام آن حضرت به ازدواج با مطلقه پسرخوانده خود در مقام ابطال فرهنگ جاهلی تبنی. این بحران که یک ابتلا شکل داده بود در ولایت پذیری به این ترتیب حل میشه. الان چند دقیقه؟ 1:70 شد، درسته؟ خب 10 دقیقه استراحت میدیم بعد انشالله وارد بازه بعدی میشیم، بلکه انشالله بتونیم جمع بندی بکنیم سوره رو این دفعه. یه صلوات بلند ختم کنیم.